شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران هستیم. جناب آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلامی مجدد دارم به کلیه هموطنانم و شما.
جناب کسرانی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، امروز مصادف با 8 سال روز قتل فجیع و وحشیانه دو قهرمان ملی ایران، داریوش و پروانه فروهر، به دست مامورین اطلاعاتی رژیم و همونطور که در بخش‌های قبلی به اطلاعتون رسوندیم و در سایت هم قرار دادیم، اجازه برگزاری مراسم رو در یک محل عمومی به فرزندان و خانواده و آشنایان و دوستان ایشان ندادن و به همین مناسبت قرار شد که مراسمی در خانه ایشان برگزار بشه. میخواستم محبت بفرمایید و برای شنوندگان عزیز توضیح بدید که آیا این مراسم برگزار شد یا خیر؟
بله، همه سال چندی قبل از به صدا 1 آذر، فرزندان این شادروانان به ایران برمیگردن و در جهت تهیه و تدارک به صدا مسائل اولیه برای برگزاری سالگرد اقدام و کوشش هایی به عمل میاد. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی همیشه منوال بر این بود که به صدا به اونها با پیگیری های شدیدی که انجام میشد، سرانجام یک مکانی عمومی رو به عنوان برگزاری سالگرد اختصاص میدادند که یک بار در مسجد فخر برگزار شد و بار دیگه در مسجد حسینی ارشاد تهران برگزار شد و خب که به تشنج و اینها هم منتهی گشت. اما در دوره آقای احمدی نژاد به اصطلاح فردا برای همه چیز که تنگ تر شد، من جمله برای برگزاری بزرگداشت این دو سر و آزاده و قهرمان ملی معاصر کشورمون بود که قرار بود به اونها اول مسجد فخر رو وعده داده بودند که مراسم در اون برگزار بشه که بنا به دلایلی که همیشه تراشیده میشه، مثلا عدم تأمین امنیت یا مثلا اجتماع جمعیت در بیرون و اختلال در نظم عمومی، اختلال در آمد و شد، یعنی این مسائلی که تاکنون گفتن.
بله،
به این لحاظ به صدا مسجد فخر رو با اون مخالفت کردند و به صدا در داخل خانه مجوز داده بودند که مراسمی برگزار بشه، اما این صحبت خودشون رو پس گرفتند و من دیروز که با خانم فروهر تماس داشتم گفتند که در خانه هم به صدا مجوز ندادند و اون چی که ما اطلاع داریم و شاهد اون بودیم این بوده که دو سر خیابون بسته شده بود و نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در اونجا حضور داشتند و از حضور افراد بلخص افراد نزدیک خانواده ایشون هم ممانعت کردند و تا کنون که من با شما صحبت می کنم گزارشی از هیچ درگیری و یا دستگیری بین مأمورین و مردم به ما نرسید.
خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی، آیا شما اطلاع دارید که به چه علت و بهانه ای از برگزاری این مراسم و بزرگداشت جلوگیری کردن؟
ببینید، این کاملا یک سیر سیستماتیک داره. شما ببینید وقتی که از زمانی که اون شادروانان به شهادت رسیدند تا کنون یک پروسه طی شده که این کار امروز هم دور از ذهن و غیر قابل پیش بینی نبود. زمانی که چند وقت بعد از قتل‌های زنجیره‌ای که اونجا به اصطلاح خانه آنها مکانی شده بود برای گرد همایی و پاسداشت اون دو عزیز در شبهای جمعه که عده‌ای از دوستان و افراد حزب و حالا به هواداران و کسانی که به نوعی تعلقی داشتن من جمله از عوامل خود این آقایون همونی اومدن و در اونجا شرکت میکردن، خب این رو نتونستن تحمل بکنن و تهدید کردن که اگر که این خانه بخواد که پنجشنبه ها مأوای چنین افرادی باشه و به صدا بخواد در اون مراسمی برگزار بشه ما خانه رو پلم میکنیم. خب از این جهت به صدا اینا در مزیره بودن که کلید رو به یکی از نزدیکانشون اون به صدا عوامل میدن و میگن که شما فقط حق دارید که مثلا هر چند وقت یه بار به این خونه مراجعه بکنید، هزینه آب و برق و تلفن رو ببینید گازی نترکیده باشه، لوله‌ای نش نکنه، حالا مثلا یه همچین مسائلی، ولی حق برگزاری هیچ گونه تجمع و مراسمی رو در این خونه ندارید. این منحصر بود به روزهای عادی، ولی زمانی که خانم پرست و فروهر تشریف می آوردن ایران می رفتن حالا با دوندگی ها و می دونه که خب یه کار اداری خیلی ساده در ایران چقدر دارای دوندگی و مشقات زیاد هست، حالا رو دیگه پرسنید این کیس جداگانه دو خودش دیگه چقدر ویژگی های خاص داره و دوندگی های خاص داره که موفق می شدن یک جایی رو یا خونه رو به قول معروف برای برگزاری مهیا بکنن. خب سال گذشته گفتن که مراسم رو میتونید برگزار بکنید اما بدون سخنران و بدون هیچ گونه شعاری و بدون هیچ گونه مسئله ای. خب این سال گذشته انجام شد. خب دوستان ما دانشجویان عزیز مردم گرامی شرکت کرده بودن، خب خود شما خودتون میدونید زمانی که عده‌ای از جمعیت یک جا جمع بشن خانواده سرود ملی خوانده میشه، خانواده به صدا مسائلی دور از به صدا اون نظر کنندگان شاید هم اتفاق بیفته.
بله.
زمانی که ما مجلس رو کنترل کردیم و تونستیم که اون رو به صدا بدون اینکه این آقایون دستاویزی داشته باشند برای جلوگیری یا ضرب و شتم مردم یا جلوگیری از مراسم در سال آینده به پایان بردیم، ولی امسال متاسفانه دیدیم که خب اون چیزی رو که در پس زمینه فکری ما شاید دغدغه‌ای نسبت بهش داشتیم سرانجام متولد شد و در نهایت از برگزاری مراسم جلوگیری کردند و خب به این صورت.
آره.
کمان که شما از داخل ایران خب خبر دارید که مراسم ستارخان رو هم در شهر ری نگذاشتن برگزار بشه و حتی عده‌ای رو هم که رفته بودن اونجا که اجتماعی بکنن که حالا من دقیقا نمیدونم که از چه گروه و طیفی بودن، یه سیشون هم دستگیر کردن.
بله بله.
چشمانداز، خب این چشمانداز امروز ایران هست و به قول معروف مشت نمونه خرواره. اگر که ما بخوایم در زمینه حقوق بشر و حقوق و آزادی های شهروندی صحبت بکنیم، در ایران حتی مردگان حق ندارن دیگه، چه برسه به زندگان که حق زندگانی داشته باشن.
بله، صدایت را در گلویت خفه می کنند و می گویند ما آزادترین کشور جهانی. و نکته جالب این که این آقایون از آغاز انقلاب تا به امروز نشون دادن که به اندازه شاه و آمریکا از نیروهای ملی وحشت دارند، در صورتی که همگان می دانند که نیروهای ملی جز اندیشه‌ای و قلمی اسلحه دیگری ندارند. و بی خود نیستش که ضحاکان در همه زمانها و دورانها خوراک مارهای دوششون مغز جوانه. خب جناب کسانی، پس در دولت مهرورزان اجازه برگزاری مراسم یادبود دو قهرمان ملی رو حتی در خونشون هم ندادند.
ببینید حالا این بحث مهرورزی و که مطرح کردید، این خودش اصلا یه مقوله بسیار جالبی هستش که باید در یه بحث جداگانه بهش پرداخته بشه. اما من همه قدر بگم که مهرورزیدن و مهرورزی نسبت به آحاد مردم نیست، نسبت به توده اجتماع مردم قرار نیست که این کار انجام بشه. مهرورزی در داخل خودشون قرار داره، همونجور که شما میبینید در جامعه ما اسلام رو رأی به تفسیر کردن، منافع ملی رو رأی به تفسیر به رأی کردن و همه چیز رو در خدمت خودشون گرفتن و از همه هدفها برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده کردن. در نهایت این هستش که ما میبینیم که وقتی اگر از همین آقایون سوال بشود که حقوق بشر و آزادی های فردی، میگم بله باید رعایت بشه، اما میگه فاکتورش کو، کجا این فاکتور در کجا انجام شده و چیزها و کیس هایی رو که به شما ارائه میدن کاملا میبینید که یک برداشت بسیار بسیار عقب مانده و بسیار بسیار ناهمگونه با شرایط و اوضاع طبیعی روز و جهان و متاسفانه چیزی رو که من به زعم خودم به این نتیجه رسیدم، چون داخل زندان رو دیدم، بیرون از زندان با این آقایون سر کار داشتیم، چه در حرفه خبرنگاری، چه اون موقعی که سیاسی صرف کار کردم، چیزی به عنوان مملکت، کشور و مردمش با همه گرایش های قومی و قبیلگی و دینی اصلا برای اینا مفهومی نداره. اگر که 1% به این مسئله اهمیت میدادن، شما ببینید نظام ما، نظامی که فعلا در کشور بر ما حاکمه، از یک تجمع خیلی ساده در 8 مارس وحشت داره، از یک تجمع کارگری در اول ماه می به اصطلاح وحشت داره، از یک تجمع خیلی ساده و بسیار بسیار مردمی مثل آیین بزرگ داشته این شاهزبانان وحشت داره. خب این ببینید وقتی که وارد جزئیات و مقوله های خیلی زیر میشیم، ببینیم که نه مهرورزی وجود داره، نه عدالت اجتماعی وجود داره، نه برای زندگان حقی صورت، نه برای مردگان اهمیتی. در صورتی که مرحوم فروهر بنا به گفته شخص آقای خامنه ای میگن از دوستان ما بودن، بعد از انقلاب همکار ما شدن، بعدش شدن دشمن نجیب، دارای تضاد فکری. ولی کسی نبود که مهدور و دم باشه یا با قول معروف اسلحه خواهانه به نمیدونم حرکت های مسلحانه باشه. اتفاقا اونجایی که شما میفرمایید که ملیون را قلمیست و قدمی، اینا از همین میترزن، چون اصلا تو پروسه نظامی که جامعه تحمل اون رو نداره و نمیپذیره دشم، کسانی که کار کردن عملا به بن‌بست رسیدن. ولی اون چیزهایی که به قول یکی از دوستان که حالا من مجاز نیستم اسمشون رو بیارم، یا شاید حالا خودشون بعدم با شما صحبت بکنن و بگم، میگن چیزهایی در منافع ملی ما به عنوان تهدیدات هستند که این تهدیدات این آقایون رو به هراس انداخته. مثلا مهندس بازرگان جزء تهدیدات، آقای فروهر جزء تهدیدات بود، آقای سامی جزء تهدیدات بود. اینا طبق یک پروسه اقدام به کنار زدن اینها کردن و این رو باید شما در نظر داشته باشید که حتی اگر در زمان فعلی بعد از انقلاب کسی مثل دکتر علی شریعتی که معلم انقلاب بود قرار میگرفت و اون به طبیعیش به اینجا میرسید، جز به تهدیدات حساب شد و به اصطلاح همین الانش هم با نظر خوبی نسبت به ایشون صحبت نمیشه. شما کل کتاب های ایشون رو که در نگاه بکنید با چاپ های قبل از انقلاب میبینید که دارای یه سری سانسورها و چیزایی هستش که سابقا نبوده.
بله.
و من این رو خدمتون میخواستم عرض بکنم که ما مهرورزی رو هیچ وقت تجربه نکردیم و هیچ وقت مهرورزی با آیین‌نامه و تصویب قانون توی مملکت برقرار نمیشه. مهرورزی رو باید فهمید، باید درکش کرد و اون رو به مرحله اجرا گذاشت. انسان‌های بزرگی در طول تاریخ بشر بودن که مهرورزی رو به عینه به نمایش گذاشتن.
بله، مهرورزی که نه بر زبان که بر دل است.
بله، ما حالا از اساطیر و به اصطلاح داشته های ملی و مذهبیمون حالا صحبت نمی کنیم. تا همین قرن معاصر مهرورزی یعنی گاندی، مهرورزی یعنی راهی که مصدق بنیانگذاریشو کرد، که گاندی هم میگه من پیرو راه ایشون هستم، و یا امثال هم دکتر حسین فاطمی. اینا کسانی هستن که مهرورزی رو به صورت کامل در جامعه ما نشون دادن و پیروان مصدق کما بیش افرادی بودن که تبلور این تندیس بودن، که متاسفانه بنا به دلایلی که بعد از انقلاب حالا در جای خودش جای بحث داره، به علت بدعمل کردن گروه ها و بدعمل کردن و خشن عمل کردن حکومت، متاسفانه افراد دلسوز به حاشیه رانده شدن، حذف فیزیکی شدن، حذف فکری شدن و تخته.
خیلی سپاسگزارم جناب کسرانی و با امید به اینکه هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل در کمال آزادی و دوستی و عدالت بتونیم جایگاه ها و ارزش های این عزیزان رو پاس بداریم و تا اون روز هم راهشون رو ادامه خواهیم داد. من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
قربان شما، من هم خدمت همه هموطنان عزیزم و اوقات خوشی رو براشون آرزو میکنم و امیدوارم که زندگی خوبی داشته باشن.
خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارشون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره ممانعت از برگزاری مراسم سالروز زنده یادان داریوش و پروانه فروهر حتی در منزل ایشان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.